بسم الله الرحمن الرحیم. فإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا بواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. خوف که در این آیه موضوع چند حکم قرار گرفت، همون خوف عقلایی است که از طمأنینه عقلایی نشأت می‌گیرد. اگر در یه موردی اطمینان حاصل شد به ضرر، این خوف می‌آورد. خوفی که ناشی از اطمینان به ضرر است موضوع حکم قرار می‌گیرد. مثل این که گفتن در ماه مبارک رمضان اگر خوف ضرر بود روزه نگیرد، در مسافرت اگر خوف ضرر بود سفر نکند، وگرنه نماز در اون سفر تمام است و مانند آن. پس خوف که در این گونه از موارد موضوع حکم است، مسبب از طمأنینه به ضرر است و طمأنینه عقلایی خوف عقلایی می آورد که موضوع احکام است، چه در مسئله ان خفتم الا تبسطوا و چه در مطلب ان خفتم الا تعدلوا. اصل این مسئله در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت، در کیفیت خوندن نماز، حالا یا سواره یا پیاده، آیه 238 239 سوره بقره این بود: حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین فإن خفتم فرجالا و رکمانا. نمازها را به ترتیبی که وارد شده است کمن و کیفن حفظ کنید. اگر در جنگ و مانند آن یا در خطری ترس دارید، حالا یا پیاده یا سواره، با اون وزن نمازتون را ادامه بدید. خوفی که در اون آیه موضوع تغییر حکم قرار گرفت، همون خوف عقلایی است که ناشی می شود از اطمینان عقلایی به ضرر. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این که فرمود فإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا، معناش این نیست که اگر خوف ظلم و خوف جور ندارید می توانید با یتیم بما انها یتیم ازدواج کنید، که از ابی حنیفه نقل شد. بعضی از مفسرین اهل سنت نظیر قرطبی در جامع از ابو حنیفه نقل کرده است که او قائل است که یتیمه را می شود ازدواج کرد قبل از بلوغ، به همین آیه استشهاد کرده است. و این استدلال ناتمام است، برای این که فرمود الله تقسطوا فی الیتامی نظیر و آتوا الیتامی اموالهم هست. اونجا منظور علاقه ماکان است، یعنی کسی که قبلا یتیم بود و الان بالغ شد مال او را به او بدید. هرگز منظور نیست که یتیم در ظرف یوسم با حفظ یتیم بودن مال او را به او بدید، این چنین که نیست. بلکه فرمود وَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. همون طوری که اونجا که فرمود وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، منظور کسی است که قبلا یتیم بود و هم اکنون بالغ است، به قرینه آیه 6 همین سوره. اینجا هم که فرمود وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، معناش این است که اگر نترسیدید که جور ستم دامنگیرتون بشود، می توانید با خود یتاما ازدواج کنید. اگر می ترسید با زنهای دیگر ازدواج کنید. خب این که می فرماید فإن خفتم که مفهومش این است اگر به لم تخافو می توانید، نه یعنی با کسی که نابالغ است ازدواج کنید، بلکه با کسی که قبلا نابالغ بود و همکنون بالغ است، به شهادت قرینه قبل و به شهادت آیه دیگری که مکرر مورد استشهاد قرار گرفت در همین سوره مبارکه نساء که آیه 127 سوره نساء که فرمود فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحوهن. یتام النساء، نساء یتیم مثل رجال یتیم است، یعنی کسانی که قبلا یتیم بودن. نساء یتیم یعنی کسی که قبلا یتیم داشت و الان بالغ است. مثل این که بگن رجال یتیم، یعنی کسانی که قبلا یتیم بودن، چون لغتاً بالغ و نابالغ هر دو را میگوین یتیم، و این اصطلاح شرعی است که فرمود لا یتم بعد الاحتلام، که حکم فقهی وضع میشود. بنابراین این استدلال ابی حنیفه ناتمام است. بالاخره اون حصر رو ممکن نداشته باشد، ولی از اینجا به خوبی برمیاد به این که اگر چنونچه خوف از ظلم نباشد ازدواج جایز است. دیگر مطلب سوم آن است که این که فرمود به ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما تاب لکم من النساء، چرا من تاب نفرمود، ما تاب فرمود، ما تعبیر کرده، با اینکه ما مال غیر ذوی العقول است. فرمان به اینکه جوابش این است، گرچه من برای ذوی العقول و ما برای غیر ذوی العقول به کار می رود، اما این چیزی نیست که مختص به ذوی العقول یا ما مختص به غیر ذوی العقول باشد. در سوره مبارکه شمس دارد یا والسماء و ما بناها، منظور از ما همون خداست دیگر، قسم به آسمان و خدایی که آسمان را بنا کرد، منظور از ما اینجا ذات اقدس اله است که علم محض است. پس نمی شود گفت ما همیشه برای غیر ذوی العقول است و من همیشه برای ذوی العقول، بلکه گاهی ما برای کسی که عین علم است هم بکار می رود، که این که من هم گاهی کلمه من برای غیر ذوی العقول هم به کار می رود. نظیر آیه 45 سوره نور که فرمود والله خلق کل دابتن من ما فمن هم من یمشی علا بطنه و من هم من یمشی علا رجلینه و من هم من یمشی علا اربع، حیوانها را به سه قسم تقسیم فرمود و از هر قسمم به من یاد کرده است. بنابراین اون یک استعمال قالبی است، نه اینکه استعمال منحصر و تمام کلمه رو در یک جا بخواهد حصر کند. مسئله بعدی آن است که نکته بعدی این است، اما این که فرمود مثل این که درباره ذات اقدس اله که فرمود و السماء و ما بناها، چه نکته است؟ اگر این مخصوص غیر ذی العقل باشد، بله انسان نکته طلب میکند، چون میشود مجاز، مجاز مصحح میخواهد. و اگر مخصوص غیر ذی العقل نبود، بلکه منتها غالبا شاید در اینجا استعمال بشود، ولی در قرآن کریم که افصح لغات است در باره ذی العقل هم بکار میرود، معلوم میشود حقیقتی در او نیست که انسان نکته طلب کند. در خصوص مقام یه نکته دیگری هم هست، و اون این است که اگر چنونچه سؤال از خود شخص باشد به من یاد می شود، اما اگر سؤال یا بحث درباره شخص باشد به ما انه موصوف به وصفین، از اونجا به ما یاد می شود. الان در حقیقت محور بحث این است که فنکه و طیب در برابر لا تنکه الخبیث، چون در همین سوره نساء هم طیب مشخص شد هم خبیث. خبیث را به عنوان حرمت علیکم امهاتکم و اخواتکم و بناتکم و کذا و کذا مشخص فرمود، که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. پس این محرمات میشود خبائث، اون محللات میشود طیب. منظور ذات به ما انه ذات نیست، به ما انده لها وصفن هست. مثل آن است که بفرماید فنکه و طیب، اومد اطیب در مقابل الخبیث که قرار گرفت، چون وصف مراد است نزاب، این مصحح اطلاق کلمه ما خواهد بود. فنکه و ما یعنی اطیب را به این مناسبت، و کلمه تابه هم نشانه همین است که این منظور طیب را که حلال است ازدواج کنید، نه خبیث را که حرام است ازدواج کنید. یه احتمال است دیگر، غرض اینه که ما نیازی نداریم به اینکه حتما به این وجه ثانی اکتفا بکنیم. خود ما برای کسی که عین علم است استعمال شده در بار ذات اقدس اله وقتی گفته شد و السماء به ما بناها، دیگر اونجا جای تردید که نیست. اگر کلمه ما مخصوص غیر ذوالعقل باشد، استعمالش در ذوالعقل نشته طلب می کند، ولی ما هم برای ذوالعقل هم برای غیر ذوالعقل، که این که من هم این چین است، من فی السماوات و من فی الارض، ما فی السماوات و ما فی الارض، خب هم من فی السماوات و من فی الارض شامل غیر ذوالعقل می شود، هم ما فی السماوات و ما فی الارض شامل ذوی العقول می شود. این طور نیست که منحصر باشد. نه، منظور عدد نیست، عدد یک مطلب دیگری است. فن که هو ما تاب در مقابل لا تن که هو ما خبسه است، که حرمت علیکم امهاتکم در مقابل آن. این بحث که تمام شد، اونگاه نوبت به این قید میرسد که فن که هو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. خب برخی خیال کردن به اینکه این جمله شرطیه که مفهوم دارد این است که منطوقش این است این خفتم الا تقسطوا فانکحوا المتعدد و ان لم تخافوا فلا تنکحوا المتعدد فانکحوا واحدتن. چون اگر جمله مقدم و تالی به شرط و جزا این چنین تقریر بشود، همون توهم ایشون رو تایید میکند. ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا مثنا و ثلاث و رباع. یعنی اگر می ترسید که عدل را در یتاما رعایت نکنید، همسرهای متعدد بگیرید. خب اگر نترسیدید، حق همسرهای متعدد ندارید. مفهوم این است؟ حتی به نظر کسانی که معتقدن جمله شرطی مفهوم داره، یا نه اونی که شرط و جزاست تمام شده است، این قید خارج از محور و شرط و جزاست. اونی که شرط و جزاست این است که ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب، این تمام شد. اگر می ترسید که با ایتام ازدواج کنید، با سایر زنهای حلال ازدواج کنید. اگر نمی ترسید، برای شما جایز است که با ایتام ازدواج کنید. اون چی که جزاست نکاح زنهای حلال است، نه نکاح مثنا و ثلاث و رباع. حالا که نکاح زنهای حلال در این زمینه حکم شما شد، یه مسئله بعدی هم اضافه می شود و این است که زنهای حلال تا دو تا و سه تا و چهار تا برای شما رواست. نه اینکه این غیب تو جزا قرار بگیرد و در مفهوم گیری نقش داشته باشد که جمله شرطی این باشد این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا مثنا و ثلاث و رباع. اونگاه ان لم تخافوا لا یجوز لکم مثنا و ثلاث و رباع، فقط یکی جایز است. این چنین که نیست. اونچه که جزای شرط است اصل فانکحوا ما طاب لکم من النساء است، همین. ان خفتم ان لا تنکحوا فانکحوا ما طاب لکم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء ان لم تخافوا یجوز لکم نکاح الیتاما، همین. اون امری هم که از این مفهوم برمی آید امر در موقع توهم حضر است، مفید تجویز است نه الزام. نه معناش این است که ان لم تخافوا الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا الیتاما، نه، یعنی یجوز لکم نکاح الیتاما. پس دو مطلب از این شرط برمی آید. یکی این که اون چه که محور شرط و جزاست این است که اگر می ترسید عدل را رعایت نکنید در ازدواج با ایتام، با سایر زنها ازدواج کنید. این تمام شد. حالا سایر ازواج زنها رقمشون از 2 تا 3 تا 4 ممکنه ادامه پیدا کند که مسئله تعدد زوجات است که از این بحث بیرون است. این یه مطلب. مطلب دوم این است که مفهوم این قضیه شرطیه نیست که اِلَّمْ تَخَافُوا أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَنكِحُوا الْيَتَامَى که حتماً با یتاما ازدواج کنید، بلکه مفهومش امر در مقام توهم حضر است که اگر نمی ترسید با یتاما ازدواج کنید می توانید با ایتام ازدواج کنید. خب به این خفتم الا تقصدو فلیتاما فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربع. این که فرمود مثنا و ثلاث و ربع، در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که برخی این احتمال را دادن، حالا این کیه و از چه گروه هست مشخص نیست، که تا 9 زن ازدواج اونها جایز است و احیانا به عمل رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم تمسک کرد. این سخن را مرحوم شیخ طوسی همون روزهای اول به عرضشون رسید که در تبیان رد کرد و در تبیان هم اشون فرمود این حرف خلاف اجماع است. با اینکه مرحوم شیخ طوسی قبل از قرطبی مفسر جامع البیان و احکام قرآن است، معذرت در همین تفسیر جامع قرطبی آمده که قال مال الهازه الجهاله و قال هازه المقاله الرافزه و بعض اهل ظاهر. رافزه آمدن گفتن میگه تا 9 زن جایز است. این رافزه کیانن؟ البته رافزه به اصطلاح ملل و نهل اختصاصی به شیعه ندارد. شیعه چندین فرقه هم که یکی از اون فرق که اون فرقه ناجیه است امامیه است، اون هم امامیه اثناعشریه. اگر در بعضی از کتاب ها چیزی به عنوان امامیه اثناعشریه اسناد داده شد ما ایم، و اما اگر چیزی به رافضه اسناد داده شد غیر ما را هم شامل می شود، چون که اگر به شیعه اسناد داده شد غیر ما را هم شامل می شود. اون طوری که شهرستانی در ملل و نهل و دیگران شیعه را رقم شماری کردن چندین گروه هم، امامیه اثناعشریه ما این، اون وقت رافضه هم بر امامیه و شیعه ها اطلاق می شود، هم بر بعضی از گروه اهل سنت که اونها را می گفتم رافضه. به این که از بعضی از رجبیون نقل شد که رافضه را به صورت خنزیر و مانند اون دیدن، نه معناش آن است که امامیه را علیه الله یا شیعه اثناعشریه را به این صورت دیدن. بعضی از گروه مخالف را هم رافضه نامیدن. البته بر ما هم کلمه رافضه را اطلاق میکنن. علی ای حال این شخص که در جامعه این قول را اسناد داد یه آدم متتبعی هم هست، بعید است که در کمال لجاجت و تعصب جاهلن تجاهل کند و به رافضه این حرف اسناد بدهد، با اینکه قبل از ایشون مرحوم شیخ طوسی فرمود این اصلا برخلاف اجماع است که 9 زن برای افراد عادی جایز است و آیم همه رو میخواهد بگوید. فرمایشی که مرحوم شیخ طوسی داشت، هم تحلیل ادبی کرد هم تحلیل فقهی، خیلی زودتر و جلوتر از جناب قرطبی در جامعه است. بنابراین شیعه از اون منزه است، شیعیان و امامیه اثناعشری از اون منزه هست، چه این که به تعبیرشون عقبه از این قول قول دیگری است که گفتن تا 18 زن جایز است ازدواج. حالا میبینید چرا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینی تارکن فیکم و سغلین، وجود عزت طاهره چرا ضروری است؟ که اینها مفسر راستین قرآنن. اگر نباشد به دست هر عربیدانی که قرآن بیفتد به همین صورت در میاد. بعضی گفتن تا 18 زن ازدواجشون جایز است. چرا؟ برای اینکه آیه فرمود فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربع. مثنا یعنی دوتا دوتا میشه 4 تا، ثلاث 3 تا 3 تا، 2 تا 3 تا میشه 6 تا، این میشه 10 تا، ربع 4 تا 4 تا، 2 تا 4 تا میشه 8 تا، میشه 18 تا. خب اگر نباشن عترت طاهره، قرآن به این صورت در میاد. این عربی است و این هم لغت است و این هم معنا کردن به میل، به این صورت در میاد. اینی که فهمون لن یفترقا برای همین است. قبل از این که دیگران به فکر این حرفا بیفتن، عترت طاهره جور اینا رو گرفتن. یکی از ادله نیاز به امام علیه السلام همون تبیین قرآن است و صیانت دین. بعد از اینکه مردم به دین آگاه شدن، اونگاه مسئله اجرای احکام و اجرای حدود و مانند اون مطرح است. پس فنکحوا ما طاب لکم من النساء به شهادت همون آیه سوره مبارکه فاطر که فرمود اولی اجنه حتی مسنا و سراس و روبا، این چیه نیست که هر کدام اینها داره 18 دو بال باشن، که فرمود اینا گروه های مختلفی هن، بعضی داره 2 بالن، بعضی داره 3 بالن، بعضی داره 4 بالن و ماننده آن. فن که هو ما تاب لکم من النساء مسنا و سراس و روبا. فی این خیفتون که باز منشأش خود آدم است، که اگر خوف و قلایی دارد میداند که نمیتواند عدالت را رعایت کند. فی ان خفتم فواحدتم، یعنی واحدتم مما تاب لکم من النساء. یا نه، اگر یک زن هم مقدورتون نیست که عدل را رعایت کنید، با کنیزها ازدواج کنید. او ما ملکت ایمانکم، این او ما ملکت ایمانکم اگر حکمش مثل حکم زنهای آزاد بود، دیگه به یک حکم می داشتن، دیگه در مقابل اونها قرار نمی گرفتن. همین که فرمود فنکه و ماتا بلکم من النساء شامل حرائر و اماء می شد، شامل زنهای آزاد و کنیزکان می شد. چون حکمشون با هم فرق می کند، لذا فرمود که فواحدتن او ما ملکت ایمانکم، گرچه به او عهد شده است، ولی نشانه آن است که اگر از اجرای عدل در یک همسر هم عاجزید، با کسانی ازدواج کنید که حق کمتری دارند. فواحدتن او ما ملکت ایمانکم. اختیار البته، برای اینکه طرفین باید عقد نکاح است، باید رضایت طرفین باشد، اختیار طرفین باشد. یعنی چی اختیار طرفین؟ یعنی رضایت زن مطرح است، می تواند در هنگام عقد شرط بکند. در مملکت نه، در مملکت هم این شخص حقوق اونها را باید رعایت کند. این چی نیست که مملکت ایمانکم کسی حق اعانت داشته باشد. حالا اگر برفرض اون مرحله‌ای که الان که نیست، اصلا اسلام کتابش کتاب عتق است نه کتاب رق، دستور دادن، یکی از این چند کتاب فقهی دستور آزاد کردن دادن، نه دستور برده کردن و بردگی. کتاب العتق است که کجا آزاد بکنیم. اونی که تو فقه مطرح است کتاب العتق است نه کتاب رق، که به لطف الهی با این دستورات مسئله رقیت برطرف شد. اما الان شما اون چیزی که واقع در عالم میبینید، یعنی در محدود استکبار میبینید، رق است. یعنی اینها که داعی حقوق بشر داشتن، دیدید بلعیان که چه کردن با این برادران سیاه پوست و رنگ پوست دیگر. نه برو واجب است چون تحصیلی است نه حصولی. این نظیر استطاعت که نیست که اگر کسی مستطیع بود مکه برود، اگر نبود واجب نباشد، باید رعایت بکنند. اونجا تعدد مشروط است، ولی اصلش باید این کار را بکنند، وگرنه ازدواج نکنند. ازدواج نکنند چون ازدواج کردن که واجب نیست. اگر بخواهد ازدواج بکند، باید حق را رعایت بکند. اگر میبیند در زحمت است، مقدورش نیست که زندگی را تنهایی اداره کند، تحصیل عدل بر او واجب است. نگه شرط حصولی که نیست، شرط تحصیلی است دیگر. خب چون فرمود فنکه و ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا، در صدر اسلام کسانی که تازه مسلمان می شدن مسبوق بودن به همون سنت و سیره جاهلی. در جاهلیت تعدد ازواج رسمی بود، اینا بیش از 4 زن هم احیانا داشت. هر کس مسلمان می شد عرضه می کرد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اختر من هن اربع، چهار نفر را انتخاب بکن، بقیه رو طلاق بده، آزاد بگذار. قبلن اگر بیش از چهار زن می داشتی چون جاهلیت بود، الان که مسلمان شدی بیش از چهار زن حق نداری و بین این زنها هم باید قسط و عدل را رعایت بکنی. این را باید طلاق بده دیگر. کسانی که مسلمان می شدن و می گفتن به این که ما بیش از چهار همسر داریم، رسول خدا هم بود اختر من هن اربع، و اسامیشون هم در این تفسیرها و همچنین در کتابهای تاریخ هست که بخشی رو در تفسیر جامع نقل کرده است که فلان شخص آمده گفته من ده همسر دارم، در جاهلیت بود دیگر، فبود اختر من هن اربع، بقیه رو طلاق بده. دیگری آمده گفته هشت همسر دارم، فبود اختر من هن اربع، اون چهار تا دیگر رو طلاق بده و ماننده ها. مطلب بعدی آن است که اگر کنونچه کسی دارای چهار عیال بود، بعد پنجمی را عقد کرد عالماً آمدن، این محدود خواهد شد، دارو حد میزنن، چون این نکاح که نکاح شرعی نیست. ولی اگر که حالا یا حد رجم است یا حد جلد است یا حدود دیگر است، بالاخره بر او حد جاری میشود، این که دیگه نکاح شرعی نیست. این مشمول فجرید و کل واحد من هما مئت جلده خواهد بود، یا مسئله رجم است و امثال ذلک. ولی اگر مسئله برای او روشن نشده بود، در شبه بود، از باب ادراء الحدود به شبهات و مانند اون حکم دیگری دارد. وگرنه عالما آمدن با یک تقلب در شناسنامه دست برد یا در راه‌های دیگری خود را مثلا دارای سه زن و امثال ذلک معرفی کرد، این محدود خواهد شد، یعنی بر او حد جاری می شود. اون می تواند فحص کند، چون به شرط باید عمل بکند، می تواند که اون فحص بکند، به هم بزند، حق فحص با زن است، یعنی وادارش بکند به محکمه، ارجاع بکند محکمه رو طلاق بده. بله بله، محکمه وادارش بکند به طلاق. او الله یعلم. خب اینها دیگه مسائلی نیست که عقل در اینجا راه داشته باشه. پس مازاد مستلزم حد است، حالا حدود فرق میکنه. فنکرو ماتا بلکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. اونگاه یک عدل در نفقه است، یک عدل در میل قلبی و امثال ذلک است که اینها رو تو بحث‌های دیگر مطرح می‌کنند که فرمود ولن تستطيعوا ان تعدوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. اونجا درباره مسائل گرایش‌های اخلاقی یا گرایش‌های غریزی و مانند اون آیات مسائلی رو دارد که اگر نمی‌توانید قسط و عدل را بین همسرها رعایت کنید، مبتلا به تعدد ازواج نشوید، برای اینکه اونها کالمعلقه است، یعنی همسر شما هست ولی با او زندگی نمی کنید. این کار را نکنید. فلا تذروها کالمعلقه، اولا فلا تمیلو کل المیل، لن تستطیعوا ان تعدلوا فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلقه. اگر همه احکام قسط و عدل رعایت شد، اونگاه حکم همین است که فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. اما نفرمود بین اینها عدل را رعایت کنید. از جمله بعد که فرمود فان خفتم الا تعدلوا، معلوم میشود که باید بین اینها به قسط و عدل عمل بکند. بله دیگر، چون اون چی که در جاهلیت بود و در اون فضا این آیات نازل شد همین بود که با زنهایی که یتیم بودن و مالی داشتن ازدواج می کردن، برای خاطر این که هم در جعل مهر تعدی کنن، هم در پرداخت مهر تعدی کنن، هم در هزینه و کسبه و نفقه و مسکن تعدی کنن و امثال ذلک، بعدم اینا رها کنن. بله دیگر. لذا فرمود به این که اگر نمیتوانید قسط و عدل داد در ازدواج با زنهای یتیم رعایت کنید، با زنهای دیگر ازدواج کنید. این یک مطلب کاملا صدر و ذیل به هم مرتبط. این یک فرق. حالا که میخواید با زنهای دیگر ازدواج کنید، رقمشون از 2 تا 3 تا 4 جائز است، چون یکی گفتن نمیخواد که. وقتی فرمود اگر نتوانستید با ایتام ازدواج کنید، با زنهای دیگر ازدواج کنید، اینجا دیگه لازم نیست بگید که یکی، خب یکی دیگه قطعی معلومه دیگر. لذا 2 تا 3 تا 4 را فرمود. بعد هم منسجمن با او فرمود اینجا با بین این ازواج متعدد قسط و عدل را رعایت کنید. اگر توان قسط و عدل را نسبت به همسراتون نداشتید، بیش از یک زن نگیرید. اگر توان اجرای عدل درباره حق یک همسرم نداشتید، با کنیزکان ازدواج کنید. حالا چرا؟ فرمود فی ان خفتم الا تعدلوا فواحدتن او ما ملکت ایمانکم. این را برهانی میکند، فما ذالکه ادنا الا تعولوا. این که فرمود یبین لکم الآیات و امثال ذلک لعلکم تعقلون، یکی از مصادیق بارز این یبین همین است. یعلمهم الکتاب و الحکمه همین است. مسئله را برهانی میکند، میفرمود به این که این بهتر است، برای اینکه شما بهترین راه است برای اینکه به ستم نیفتید. ذالکه ادنا الا تعولوا ولا تميلوا عن الحق الى الباطل. آل یعنی انحرف عن الحق، آل یعولوا یعنی انحرف عن الحق، تعولوا یعنی تنحرفوا عن الحق. فرمود برای اینکه از حق منحرف نشوید، این راه ها را ما بهتون ارائه دادیم، از یتاما گرفته، از تعدد زوجات گرفته، از یک همسر گرفته، از ازدواج با کنیزکان گرفته. این 4 تا مسئله فقهی را ما بازگو کردیم برای اینکه شما به ظلم و ستم مبتلا نشوید. الحمدلله رب العالمین.